sarbook.alanfa.com.
خب دوستان بسیار خوب و عزیز، خوش آمدید. خوشحال از دیدارتون، سپاسگزار از تشریف فرماییتون. نمیدونم چرا دست دادید، ولی احتمالاً آخرش دست نخواهید زد وقتی حرفای من رو بشنوید. ممنونتون میشم، کاری به کارم نشوشید، ولی یه نوت بسیار بسیار جدی و واقعا جدی، بسیار جدی. اگر میخواید از عرایض من علیه همسرتون ازش استفاده کنید، با تمام وجودم میگم، پاشید برید کارتتون رو پس بدید، 5 برابرش هم بگیرید و برید. اما اگر دلتون میخواد اونو به نفع همسرتون ازش استفاده کنید، بمونید. یعنی اینجا شما لطف نکردید تشبیارید که بخواید از عرایض من علیه هم دیگه استفاده کنید. شما اومدید علیه خودتون استفاده کنید. یعنی شما اومدید یک کسی شما رو زیر میکروسکوپ بذاره، زیر ذره بین بگذاره، به شما بگه ای با ایراد اشکال کجاست، و امید این است که شمایی که میتونید خودتون تغییر بدید تغییر بدید. بنابراین اگر واقعا میخواید بعدن ازش استفاده و سوء استفاده کنید، واقعا فراموشش کنید، چون به جایی که خدمتی کرده باشید نه. شما بهتر از من میدونید که انسان با هیچ چیزی به خوبی احتیاج و نیاز تعریف نمیشه. یعنی اگر شما بخواید انسانی رو تعریف کنید، فقط کافی است که درباره احتیاج و نیاز او بدونید. شما من بفرمایید در 5 دقیقه یا 10 دقیقه چه احتیاجها و نیازهایی دارید، یعنی نید شما چیه، و مخصوصا به من بفرمایید که چگونه این احتیاجات و نیازها رو برآورده میکنید، من خدمتتون عرض میکنم شما کی هستید. یعنی موضوع احتیاج و نیاز بیش از هر چیز دیگه انسان رو تعریف میکنه، معنا میکنه، و من شما ما رو به هم دیگه و خودمون رو به خودمون میشناسونه. مجموعه احتیاجاتی که توی جمعی با هم گرد میان، یعنی یه خوشه، یه کلاستری که پیدا میشه، غالبا در طول تاریخ با خودش یا ارگانیزیشن، سازمانی رو به وجود آورده و یا اینستیتوشن، نهادی رو به وجود آورده. و به همین جهت است که 2 تا نهاد یا اینستیتوشن، یکی مذهب و یکی خانواده، همیشه وجود داشته. یعنی ما هنوز هیچ جامعه انسانی رو نشناختیم و مطالعات مردم شناسی آنتروپولوژی کاملا نشون میده که همه جوامع هم توش مذهب بوده، هم توش خانواده. بعد از این 2 تا نهاد یا اینستیتوشن، 3 تا نهاد دیگه به وجود آمده، یکی اقتصاد، یکی سیاست و یکی آموزش و پرورش. و طی 200-300 سال گذشته 3 تا نهاد دیگه یا اینستیتوشن به وجود آمده، یکی اسپورت ورزش، یکی انترتینمنت هست که به عنوان تفریح و سرگرمی میشناسیم، و یکی پزشکی، مدیسن، برای که با تحول و تغییری که پیدا کرده. بنابراین آنچه که اسمش خانواده هست، یکی از نهادهای اصلی و اساسی که همه جوامع بشری داشتن و کوشش‌هایی هم که برای از میان بردنش کردن، از جمله کوششی که در اتحاد جماهیر شوروی شد، یا در مدت کوتاهی در آلمان نازی شد، و یا بعداً حتی در کیبوتس‌های اسرائیل شد، همه با شکست روبرو شد و مشخص شد که مسئله خانواده موضوعی نیست که کسی بتونه به این راحتی یا باش به نوع دیگری غیر از آنچه که ممکن هست کنار بیاد. اما همطور که میدونید، خانواده تنوع بسیار داره و تقریبا همه جوامع به نوعی و به گونه های عجیب و غریبی خانواده رو داشتن. نکته ای که اهمیت داره بدونیم اینه که آنچه که من و شما به عنوان خانواده یا فامیل میشناسیم، ای بسا فقط 5% 10% تاریخ بشر رو در بر میگرفته. و گرچه ممکنه امروز نیمی از مردم دنیا مانند من و شما خانواده تشکیل میدن، ولی در گذشته این چنین نبود. و ضمناً مطمئن هستیم که در طول تاریخ و با گذشت زمان تغییر بسیار پیدا میکنه. بنابراین مطلبی که مایل هستم خدمتتون عرض کنم این است که اگر دگرگونی در ارتباطات خانوادگی میبینید، هرگز این باور و نظر رو نداشته باشید، چون از نظر علمی درست نیست که خانواده در حال از میان رفتنه، یا دیر یا زود ما با یه جامعه‌ای روبرو میشیم که درش نظام خانواده یا فامیلی نیست. فقط خانواده خودش رو مانند وسایل ارتباطی با گونه‌ای سازگار و هماهنگ و تطبیق میکنه که احتمالاً فرد و یا جامعه اون رو به نوعی انتظار دارن یا میپذیرند و میپسندند. هدف از بیان این مسئله این است که بسیاری از ما یه نگاهی داریم که خانواده دورانش به سر آمده یا داره از هم پاشیده میشه. یه دلیلش هم این است که 2 چیز دیگر رو که مرتبط به خانواده هست رو با خانواده یکی میگیریم. یکی ازدواج، marriage، که مجموعه اصول و قوانینی است که جامعه وضع میکنه و اجازه میده مردم با هم روابط جنسی داشته باشن. اون به هم ریخته، زیرا مردم در شرایطی غیر از خانواده درگیر رابطه جنسی هستند. دوم آنچه که به عنوان نظام خیشاوندی میشناسیم فامیلی اند کینشیپ که اون به هم ریخته. شما میدونید ما 7 فرد یا گروه خانواده درجه 1 داریم، پدر و مادر، خواهر و برادر، پسر و دختر و همسر. 33 گروه خانواده درجه 2 داریم، یعنی درجه 1 درجه 1 ما، برادر شما درجه 1، همسر او یا پسر او درجه 2 شماست. و 152 گروه خانواده درجه 3 داریم، یعنی درجه 1 درجه 2 شما. بنابراین ما 192 فرد و گروه رو فقط خانواده درجه 1 و 2 و 3 داریم. و بنابراین در طول تاریخ آنچه که اسمش خانواده بوده در حقیقت نظام خیشاوندی بوده. It's a family and kinship. و به همجه است که در بسیاری از موارد این خانواده بوده که به صورت قبیله، به صورت کلن در جاهای مختلف کار میکرد. درسته. ازدواج به هم ریخته، نظام خیشاوندی به هم ریخته. نه تنها نظام خیشاوندی به هم ریخته و تأثیر عمو و دایی یا خاله و عمه کم شده، پدر بزرگ و مادر بزرگ هم اهمیتشون کم شده و حتی پدر و مادر هم کم شده. به طوری که مطالعات اخیر نشون میده در امریکا تأثیری که در تربیت بچه ها از جانب پدر و مادر هست تقریبا نزدیک 10 یا 11%، حد اکثر 15%. و تأثیری که خواهر و برادر روی هم دارن 33%. یعنی تأثیر خواهران و برادران روی هم و اینکه شما در این ترتیب تولد کجا قرار گرفتید، در birth order، بچه اولید یا دومید یا پنجمید یا آخر، که برخی از اوقات دوستان به دلیل کمی آگاهی بهش توجه نمی کنن، کاملا در اینکه شما رو بسازه یا ویران کنه نقشی داره. شما فقط کافیست اگر 2 فرزند دارید جای اولی رو با دومی عوض کنید، 70-80% ویژگی‌های اساسی شخصیت هر دوی اونها عوض میشه. و بنابراین بسیار مهمه که من و شما حتی در چه خانواده‌ای بودیم و در کجا قرار داریم. فقط توجهتون رو به این نکته جلب میکنم که اگر شما فرزند اولتون رو به خاطر بیارید، این شما و همسرتون بودید که او رو تربیت کردید، در حالی که وقتی فرزند دوم شما متولد شده، بیش از اون که تحت تأثیر شما باشه، حتی بعد از 6 یا 8 ماهگی تحت تأثیر خواهر و برادر بزرگترش بوده. و بنابراین وقتی که مثلا کوچکه 2 سالش بوده، خواهر و برادر 4 ساله و 5 سالش بوده که به دنبالش دائما میدویده و اهمیت بسیار کمی حضور و وجود شما داشته. بنابراین آنچه که در دنیای امروز به مقدار زیادی به هم ریخته مسئله نظام خیشاوندی و ازدواجه، و الا خانواده به صورتی که در شکل و فرم میگیره یه پدیده است که ابداً با مسئله مرگ و نابودی روبرو نیست، اما داره به نوع کامل، یا اگر بخوایم دقیق تر بگیم تکمیل خودش، not perfect but complete خودش، آنچه که ممکنه داره نزدیک میشه به اون خانواده هسته است. چیزی که باهاتون صحبت دارم، یعنی خانواده هستی، نیوکلیر فامیلی. خانواده هسته‌ای یعنی خانواده‌ای که درش پدر و مادر هست و بچه‌ها. تمنا می‌کنم دقت کنید، پدر و مادرن و بچه‌ها، همه غریبن، همه خارجی‌ان، همه مهمونن، همه موقتی‌ان، همه حق ندارن و درست نیست که در کار این خانواده دخالت کنن. اگر محبتی می‌کنن، اگر کمکی می‌کنن، اگر راهنمایی می‌کنن، قرار این است که همونجا بیسته. دیگه حق کنترل، دخالت، تجاوز، دستور، توصیه ندارند. ندارند. تنها در این خانواده، یعنی خانواده هسته‌ای، نیوکلیر فامیلی هست که زن و مرد توانایی 2 چیز رو پیدا میکنن. یکی خوشبختی، هپینس، یکی سلامت فیزیکی و روانی، فیزیکال اند منتال هلت. و بالاتر از اون، تنها در خانواده‌ای که پدر و مادر به عنوان اصل و اساس هستند و بچه‌ها رو تربیت می‌کنند و هیچ کس دیگری در کار پرورش و تعلیم تربیت بچه‌ها دخالتی نداره، فقط اینجا و فقط اینجاست که بچه سالم رو میشه بار آورد. و الا به مجردی که پدر بزرگ و مادر بزرگ، عمه و داده و خاله تو کار پرورش و تعلیم تربیت بچه دخالت می‌کنند، مسئله و مشکل به وجود میاد. درسته است که من و شما ممکنه خودمون وقت نداشته باشیم. درسته که من و شما ممکنه به خاطر تحصیل یا کارمون یا مسائل و مشکلات روانی و اجتماعیمون نتونیم از فرزندانمون مواظبت و مراقبت کنیم. درسته است که احتمالاً ممکنه مادری یا پدری داشته باشیم که فکر می‌کنیم احتمالاً خوبن برای بچه‌های ما و حتماً هم چنینن و بچه‌ها هم سخت به اونها علاقه‌مندن، اما آسیب رو بچه‌ها می‌خورن. امروز مطالعات علمی نشون میده که حتی در 14 یا 18 ماه اول فقط 1 نفره که باید بچه رو تربیت کنه. حتی پدر قراره به مادر اگر کمک میکنه به این گونه باشه که از مادر مراقبت میکنه و مادر از فرزند مراقبت میکنه، و یا اگر پدر کاری میکنه دقیقاً همون کاری باشه که مادر میکنه، نه اینکه از خودش عقیده و نظری داشته باشه و کار دیگری بکنه، زیرا بزرگترین عامل سلامت روانی در 14-18 ماه اول کودک یک ثانیه سیمنس و به همین جهت است که حضور و وجود دیگرانی که برخی از وقت من و شما فکر میکنیم یه غنیمت غالبا نیست. حالا فرض بفرمایید مادر شما یا پدر شما به خانه شما بیان یا با شما زندگی کنن، معمولا هم به بهانه فرض بفرمایید اینکه تازه بچه دار شده. در یه چنین شرایطی دو تا احتمال هست، یکی اینکه مادر و پدر برای شما و برای بچه بسیار خوبند، بسیار خوب. اگر اینا اینقدر خوب هستن، وقتی که میرن بر سر بچه چی میاد؟ و اگر بدن، در وقت بودنشون به بچه آسیب میزنن. به همین که سالمترین بچه بچه ایست که مادرش بزرگش کرده تو 18 ماه و 30 ماه اول و نه هیچ کس دیگه. این رو به این دلیل عرض کنم که چون بدن باش کار دارم. به همین جهت است که ما امروز به دو تا نتیجه رسیدیم. یکی این که خانواده‌ای میتونه زن و مرد خوشبخت و سالم رو در این دنیا داشته باشه که این خانواده خانواده هسته‌ای باشه و بچه در یه چنین خانواده‌ای که پدر و مادر سه تا مشخصه دارن، دو تا مهم و یکی جزئی، یکی مهربانند و یکی دانا و دوم امکانات دارن. اگر پدر و مادری است که دانایی دارن، مهربانی دارن و امکانات دارن، تکلیف کار روشن. ما مشکل و مسئله‌ای برای بچه‌ها نداریم، البته اگر محیط و شرایط اجتماعی مانند شما در امریکا داشته باشیم که احتمالاً از مزایای لازم برخوردار. بنابراین میخوام توجهتون رو به این نکته جلب کنم که من درباره شما، درباره امریکا و در سال 2009 صحبت میکنم. لطفاً به ایران به 20 سال قبل، 50 سال قبل، 300 سال قبل برنگردید و هرگز هم به منی که کمی کمی با مسائل تاریخی و اجتماعی آشنا هستم به من نگید که یه روز اوضاع خوب بوده. پاسخ شما اینه: ما 10,000 12,000 سال تاریخ داریم. این تاریخ ننگ است و ننگ، شرم است و شرم. یک آدم سالم و یک بچه سالم به 8 سالگی نرسیده، یک دونه. بنابراین از اون سیستم قبلی بی خودی دفاع نکنید، اینکه شما از اوضاع امروز ناراحتید و به خاطر فرو ریختن سقف خانتون فکر میکنید دنیا خراب شده یا ویران میشه یا خواهد شد. اون یک قضاوت تنگ نظرانه شماست، ارتباطی با واقعیات علمی نداره. بنابراین دو تا نکته رو میخوام خدمتتون عرض کنم. یکی این که من و شما در یه دوران همچنان خوبی هستیم که از گذشته حتما بهتره ولی میتونه بهتر باشه، و دوم فرصت اینو داریم که در آنچه که اسمش خانواده است و آنچه که پرورش و تعلیم تربیت کودکانه، با توجه به آگاهی هایی که داریم بتونیم بهترین رو داشته باشیم. با توجه به این مقدمات، همونطور که در اعلانی که داشتم ولی دیروز که نشستم اینها رو برای اولین بار بنویسم، چون من درس رو به صورت‌های مختلف می‌دادم سر کنفرانس‌ها و کلاس‌ها که به 50 و چند تا رسید، حالا ببینیم که با هم تا کجاشو میتونیم پیش بریم، ولی حتماً 50 تاشو طبق قراری که داشتم خدمتتون عرض می‌کنم و حتی تقسیمش کردم به 25 تا باید و 25 تا نباید، و باید‌ها رو اول میگم که کوتاه‌ترن ولی نباید‌ها مسئله آفرین و مشکل‌ترن رو بعدن خدمتتون عرض میکنم. دلم میخواد شما به این کلیات توجهی بفرمایید و چون مطالب ضبط میشه بعدن اگر خواستی در اختیارتون، بعدن البته هر زمان که حاضر شد قرار میگیره، بنابراین ضرورتی نداره که خودتون رو گرفتار یادداشت یا چیزی از این قبیل بکنید که برخی از اوقات میتونه مسئله آفرین باشه. برخی از این نکات رو ناچار باید کمی توضیح بدم، بعضی رو فقط حتی به اشاره میگذارم چون خود شما بیشتر و بهتر از من درباره. اولین مطلبی که اهمیت داره به عنوان باید زندگی و باید زندگی زناشویی است این است که مردم دنیا دو نوعند. یکی مردمی که زنده هستند، یعنی they are surviving و survive میکنن که در طول تاریخ بوده، یکی مردمانی که زندگی میکنن، they have life living. تمنا میکنم یه نگاهی به خودتون و همسرتون بکنید و متوجه این مطلب باشید که من و شما به این دنیا آمدیم برای که زندگی کنیم. ما نیومدیم فقط زنده باشیم. اینجا ما رو نیوردن نگه دارن ما از اینجا بریم. همون نگاهی که در طول تاریخ بوده که پدر و مادرها میگفتن ما فقط بچه هامون رو خواهیم بزرگ کنیم. بزرگ کنیم یعنی چی؟ دو تا معنی داشت که معنی اصلیش این بود که نمیرند. این بود که در گذشته یادتون باشه یه بچه 3 ساله، 7 ساله، 10 ساله که کار خوب میکرد شما بهش گفتید انشالله پیر شی. و بچه های امروز جا میخورن من برای چی پیر شم؟ ولی در گذشته چون از 10 تا بچه 7 تاش حتما قبل از 5 سالگی میمرده، این دعا که انشالله پیر شی معناش این بوده که نمیری. یعنی مسئله مرگ آنچنان جدی بوده که که دعای ما، دعای اصلی مردم در همه جوامع از جمله در کشور ما این بوده که انشالله پیر شی، یعنی تو جز مرده‌هاش نباشی و زنده باشی. و دوم این بچه در 4 سالگی، 7 سالگی، 12 سالگی که متأسفانه هنوز بقایاش باقی مونده، مانند یه آدم 20 ساله عمل کنه. این همون چیزی است که بچهای 2 3 ساله رو لباسایی می‌پوشیم که نباید بپوشونیم، انتظاراتی داریم که نباید داشته باشیم. و میدونید یکی از بدترین کارهایی که من و شما تو زندگی میتونیم بکنیم این است که نذاریم کودکانمون کودکی کنن. امروز قاعده علمی رو میدونیم، هر کودکی که در کودکی کودکی نکنه حتما در بزرگسالی کودکانه زندگی میکنه. و معلومه که من کاری رو که در 3 یا 5 یا 7 سالگی میکردم وقتی اومدم در سن 30 40 50 سالگی کردم با خودش چقدر گرفتاری داره. فقط ممکنه شکل و فرمش بزرگسالانه باشه، ولی واقعیتش این است که همچنان کودکان است. همچنان درست مانند کسی هستم که به دنبال شیرینی میگردم، یا کسی هستم که میخوام کسی رو اذیت کنم، یا به دنبال این هستم که کسی منو دوست داشته باشه یا از من خوشش بیاد و تمام زندگی من میشه همین و غیر از اینم نیست. بنابراین مسئله اولیه این است که من و شما میخوایم زندگی کنیم یا زنده باشیم. متاسفانه ما از فرهنگی میایم که در بسیاری از موارد مسئله اصلی و اساسی زنده بودن. و به همین جهت که امروز بگذره، الحمدلله امسالم گذشت، این دو سه سال دیگه هم بگذره، حتی برخی از شما حرفتون نیستی بچه ها بزرگ بشن به یه جایی برسن، من اینو ولش میکنم میرم. یعنی فعلا هست که خبر ندارید او هم همین فکر رو داره و بنابراین اگر بهش بگید با خوشحالی همین الان ولتون میکنه برید. ولی خب اینم خودش یکی از اون بازی‌ها و بهانه هاست و خب ماجرای دیگه که بعضی وقت به دنبالش میاد، چون میخوام برم خودمو پیدا کنم. البته نمیدونم من کدوم گوری گم شده بودم که باید خودمو پیدا کنم، یا میخوام برم خودم دیگه زندگی بکنم، چون تا به حال من زندگی برای خودم نمیکردم. و مقصود این است که حالا میخوام همه اون کارهایی برای خودم بکنم و با خودم بکنم که نباید بکنم، چون مفهومش اینه. همینجا یه نکته دیگه هم وجود داره که به عنوان بایده. من و شما تو دنیایی هستیم که وقتی به این دنیا میاییم باید با آدم ها رابطه داشته باشیم. دو جور رابطه داریم، یکی رابطه مبتنی بر همکاری که میخواییم با هم همکار باشیم و دوستیه و محبته، یکی رابطه مبتنی بر رقابت کامپتیشن و کانفلیکت ستیز. و بنده است که شما باز نگاه کنید چگونه زندگی میکنید. بسیاری از شما همیشه به دنبال این هستید که مسائل رو به نوعی که بعداً خواهیم دید ترک کنید، حل کنید، به دنبال حل مسائل. برخی از شما تمام مدت میخواید ببرید، فقط به همین جهت است که برای اینکه ببرید ابتدا تندم میرید، یعنی منتظرید همسرتون از در بیاد تو. تا اومد از در تو میخندی، خیلی بهت خوش گذشته، چرا که نه، خوب و خوش بودی، منو بدبخت بگو که با این بچه‌ها پدرم در آمد. البته میدونی یه کسی به کسی گفت پدرتو در میارم، گفت $10,000 بهت میدم، گفت چرا، گفت برای که تو زندانه، بنابراین اگه میخوای در پدرم در آمد. و بنابراین شما دفعه دیگه که میاد تصمیم میگیرید غمگین بیاد. غمگین چی شد؟ ما رو دیدی غمگین شدی، خوشحال نیستی اومدی خونه، خب برو همون جایی که شاد بودی. معلومه اونجا که خیلی تلفن کردم بودم میخندیدی و دوستت گفت که اونجا خیلی خوب و خوشه. و بنابراین بعد خب حالا بیا تو، حالا بیا تو، حالا که اومدی بیا تو، بسیار خوب بیا تو، حالا خب بشین، مثلا بشین برای یه چیزی میارم، ولی چیز نکنم، بهانه نگیره، همینه، اینو تازه مامانم درست کرده، بسیار خوب. و شما هم به مجرد که میگیرید میشینید، چون تو همون حال جنگید، این که سرده یا این که خیلی گرمه، چرا اینقدر زیاده؟ حالا یعنی شما نگاه کنید چرا اینقدر زیاده، یعنی اینم خودش داستانه، چقدر زیاده. تو من فکر کردی من چقدر میخورم، اون میگه دیروزم گفتی ولی تا تهشو خوردی، البته قصدش چیز دیگری، ولی شما اینو یه جور دیگه میبینید. و بنابراین جنگ شروع میشه. حتی شب که میخواید رابطه جنسی داشته باشید چی، تو مظلوم شدی، یه دفعه آروم شدی، موضوع چیه، ها چطور شد، احوال مادر من پرسیدی، فکر کردی خیال، حالا میبینی. ولی بعد از یه مدتی خیلی خوب، حالا بیا، عیبی نداره. و شما بالاخره متوجه میشید که مثل این که بعدم تعجب نکنید. اول بذار یه چیز رو باید روشن کنم، چون میدونید تفاوت زن و مرد اینه که آقایون تمام اشکالات و اختلافات رو میذارن پشت در اتاق خواب، میان تو اتاق خواب، خانم ها تمام اشکالات میذارن وسط رخت خواب.
میگن اول مسائلمون رو حل میکنیم بعد به هم نزدیک میشیم، ولی خب شما میبینید یه کوی اون بالاست که هیچ کارش نمیشه کرد. بنابراین حال تازه بعد از اینکه دلش سوخت، دلش خیلی سوخت، حرفش به شما چیه؟ خیلی خوب، خیلی خوب، حالا مثلا بیا. یا مثلا بعد میبینید سخت نگران این است که شما ارگزم دارید یا نه، چون میدونید بسیاری از آدمای خودخواه، بسیاری از آدمای خودخواه به مخصوصا مردا، چون براشون مهم اینه که مردانگی خودشون ثابت بشه تو رابطه جنسی، تا زمانی که همسرشون ارضا نشده فکر میکنن که کارشون درست نیست. بنابراین هیچ وقت فکر نکنید که اگر همسر شما سخت نگران ارگزم شماست این تنها جایی است که خودخواه نیست. اتفاقا دقیقاً همین جاست که خودخواهه. چون من بارها تو کار روان درمانی و تراپی خانمی مثلا شکایت میگرد از همسرش که شوهر من آقای دکتر خودخواه، خودخواه یه چیزیه، ولی یک جا نیست در خصوص رابطه جنسی، تا من ارضا نشم او راحت و آسوده نمیشه. در حالی که شما اگر به زمینه ذهنی نگاه کنید، اونجاست که او یه پیامی به عنوان مرد به خودش داده که مرد کسی است که میتونه یه زن رو به ارگزم برسونه، و بنابراین وقتی شما نمیرسید او به بدبختی و بیچارگی میفته و التماس که دستم به دامنت یه کاری بکن. اینه که برخی از شما هم فیک میکنید و دروغ و تقلم، که البته خانم‌ها راحت‌ترن، آقایون کمی مشکل‌تر، ولی خب اگه باهوش باشید شما هم بلدید و بنابراین کار یه مقداری بالا میگیره. علتی که اینو خدمتتون عرض میکنم، برخی از شما در حالی که میخواید زنده باشید همیشه دارید میجنگید. فقط میخواید زنده باشید. You want to survive. و همیشه در حال جنگید. حتی وقتی همه چیز خوبه. حتی بعد از اینکه رابطه جنسی تمام شد، طرف این است که خب راحت شدی؟ راضی شدی؟ خب حالا بگی بخواب. یا خب حالا که دیگه تموم شد دیگه حتما پشت تو میکنی بخوابی. خب چه خواهی زرم کنم؟ اشکال کار مرد اینه که سیستم فیزیکیش میره بالا و درک سقوط میکنه، هم از نظر فیزیکی هم از نظر روانی. مرد این سیستمش هواپیماست، میره بالا درک میخوره زمین. تو خانما وقتی رفت بالا حالا میخواد بپره بره. و به همین جرس که حتی مالتیپل ارگزم خانما دارن، آقایون مالتیپل ارگزم ندارن. بنابراین خیلی طبیعی است که شما یه جوری با موضوع برخورد کنید که اون نمی‌کنه. بنابراین اولش دستم به دامنتون، شما اومدید زندگی کنید و شما اومدید همکاری کنید. اگر می‌خواید فقط زنده باشید و به جنگید همه زندگی رو باختید. یعنی اولین باید زندگی اینه که من می‌خوام خوب زندگی کنم، نمی‌خوام فقط زنده باشم. بی‌خودی هم بازی در نمیاد. مگر تمام عمر چند تا بهاره؟ هیچی. 70 80 تا بهاره. مگر تمام عمر چند قرنه؟ یا مثلا با یک چشم هم زدن دنیا تموم شد، بفرمایید تموم نشد، یا تا به خودت بیای تموم شده بود. پرت و پلاها چیه؟ این آدم ها 100 سال با هزار بدبختی دارن دست و پا میزنن. یک آن و اینا همون حرف های آدم هاییست که نمیخوان زندگی کنن. They don't want to live. فقط میخوان زنده باشن. و اینجاست که میتونید خودتون رو به راحتی عوض کنید. من میخوام زندگی کنم و میخوام خوب زندگی کنم. من نمیخوام فقط زنده باشم و من برای این زندگی کردن میخوام همکاری کنم، عشق ببرزم و عشق بپذیرم، نمیخوام بجنگم. برای که متاسفانه بسیاری از ما این حالت رو داریم. برای اینکه این کارو به درستی انجام بدیم، به عنوان باید هست، مسئله شناخت خودمونه و شناخت اوست. وارد این بحث نمیخوام بشم که بسیاری از ما انسان رو و خودمون رو نمیشناسیم. و چون وقتی که انسان رو و خودمون رو نمیشناسیم، بسیار طبیعی است که طرف مقابلم نمیتونیم بشناسیم. من میتونم شما رو به اندازه‌ای که خودم رو میشناسم بشناسم، و چون خودم رو خیلی کم میشناسم شما رو هم نمیشناسم. فروید درست میگفت که انسان مثل یخی است توی آب، 10% بالاست 90% پایینه، که نه خودش نه دیگران ازش خبر ندارن. ولی ما تو دنیایی هستیم که به راحتی برخلاف آنچه که فروید نه که فکر نمی‌کرد، او هم پیشنهادش داشت، ما حتی تا 50% ضمیر ناآگاه خودمون رو و یا ناآگاه خودمون رو می‌تونیم بشناسیم. من کاملا می‌تونم یه شناختی از خودم داشته باشم. شناخت از خودم دو تا معنا داره. یکی این که به چرایی رفتارم واقفم، چرا این کارو می‌کنم، چرا این کارو نمی‌کنم، مخصوصا چرا این کارو می‌کنم اون زمانی که نباید بکنم و چرا این کارو نمی‌کنم وقتی باید این کارو بکنم. و دوم شرایط حالات خودم و احساسات خودم، چرا این حالو دارم، چرا غمگین شدم، چرا عصبانی شدم، چرا الان مثلا صحبتی که از من شنیدید غمگینتون کرد یا خشمگینتون کرد یا نگرانتون کرد یا خوشحالتون کرد، چرا؟ آیا این چرایی رو میدونید؟ روزی که شما چرایی نه چه و چگونه، نه what and how، بلکه why، چرایی حالتون رو، احساسات و عواطف رو، your feeling and emotion، و چرایی رفتار خودتون میدونید، خودتون رو میشناسید. و این کار شدنی است. اصلا یه بزرگترین کشفه. هیچ کشفی در جهان به اندازه شناخت خود جالب و جاذب و پر از هیجان نیست. به همین جاست که کار روان درمانی و تراپی
یکی از زیباترین کارهاست که نه تنها به مراجعه بلکه به روانشناس فرصت اینو میده که بتونه احساس خوبی رو داشته باشه با یک کسی دست در دست هم برای شناخت خودشون به هم دیگه و او به او که خودش شناخت فرد رو برای خودش داره بتونه پرواز کنه. به همجاست که نه تو کار روان درمانی و تراپی که برخ از وقت 8 ساعت و 10 ساعت تو دفتر بودم، نه هم اکنون که پشت خط رادیو یا تلویزیون ساعت‌ها با دوستان صحبت کنم، حتی یک آن یک ثانیه نه احساس کردم خستم، نه احساس کردم حوصله‌ام سر رفته، نه احساس کردم که دلم میخواد برنامه مثلا تموم بشه یا امروز برنامه نباشه. چرا؟ برای که شما دارید با پیچیده ترین موجودی که حیرت انگیزه ارتباطی برقرار کنید. بعد از اینکه با 13,000 نفر رو خط رادیو تلویزیون صحبت کردم، امکان نداره یک روز بشه رو خط رادیو و تلویزیون یک کسی نیاد و یه مطلب تازه‌ای رو که من اصلا ازش خبر نداشتم درباره خودش یا دیگری بیان نکنه که من رو با یه جنبه تازه‌ای از انسان آشنا نکنه. انسان یه همچین پدیده پیچیده و بنابراین در حالی که این پیچیدگی رو داره، خوشبختانه در اون رویه و ساعت به راحتی میشه شناختش. آیا شما خودتون رو میشناسید یا نه؟ اگر خودتون نمیشناسید، دیگری رو هم حتما نمیشناسید. بنابراین یک کوششی در جهت شناخت خود و دیگری است، نه به خاطر اینکه این شناخت احتمالاً فقط شناخته، نه، از این کار با ارزشتر، شادی آفرینتر، لذت بخشتر، حتی اون حظ و کیف انجویمنت رو به وجود آوردن، خوشنودی و خرسندی گراتیفیکیشن رو به وجود آوردن در جهان نیست. این کار رو من بارها و بارها توی کار تراپی داشتم و خود شما یا برخی از شما که علاقه مندید اگر فرصتی داشته باشید و دلائل منعی نداشته باشید که اون خودش جای گفتگو داره، چرا به این برنامه 2 ساعت گوش میدید در حالی که اصلا به شما مربوط نیست؟ چرا؟ برای اینکه به نوعی با روشن شدن زوایای تاریک یه آدم دیگه، شما اون رو به گونه‌ای به خودتون و عزیزان و اطرافیانتون مرتبط میکنید. بنابراین مسئله شناخت خود و شناخت او اهمیت فوق‌العاده داره. سومین مسئله این است که من و شما از راهرو و دالانی گذشتیم به اسم کودکی که حتی یک نفر حتی در این زمان در هیچ جای دنیا به 8 سالگی و 18 سالگی نرسیده که آسیب ندیده باشیم. ما هنوز این دانش رو به خاطر پیچیدگی وجود انسان که وارد بحثش نمیخوام بشم نداریم که یه بچه ای رو که طبیعت و خدا سالم به ما میده به 8 سالگی یا 18 سالگی برسونیم. نداریم. تمام آدمایی که به 8 سالگی و بعدن 18 سالگی میرسن درگیر چند یا چندین تصادف شدن و له و لورده و مچاله ایم. برخیمون آسیب کمتر و بعضیمون آسیب بیشتر دیدیم. و به بیان دیگه اون چیزی که اهمیت داره و دلم میخواد بهش توجه بکنین است که هیچ کدوم از ما نیستیم که سالم به 8 تا 18 رسیده باشیم. نتیجه چی؟ آسیبای کودکی زندگی بزرگسالی من و شما رو خراب میکنه. درست مانند مطلبی که به دوستان دیروز یا امروز صبح خاطرم نیست عرض کردم، شما اینگونه تصور کنید که من و شما رو آوردن 4 تا 6 تا میخ بزرگ تو پامون کوبیدن و من و شما گفتن راه بریم. معلومه که تمام زندگی، راه رفتن من، ورزشی که میخوام بکنم، مهمونی رفتن من با چه موانعی روبروست. باورم کنید بسیاری از حوادث و اتفاقات کودکی دقیقاً همین میخایی است که تو پای من و شماست. حوادث خیلی ساده که حتی یک بار اتفاق افتاده. ما در خصوص کودکی میدونیم برخی از اوقات کاری که پدر و مادر یا اطرافیان یا اتفاقی که برای بچه میفته در 8 سال اول کودکی درست مانند یه تصادف. شما اگر 100,000 مایل خوب رانندگی کرده باشید، 1 مایل یا حتی 1 متر خوب رانندگی نکنید، میتونید کشته بشید یا بکشید یا کور بشید. بسیار از وقت یک حادثه، یک جمله، یک حرف، یک اتفاق در کودکی دقیقاً فرزند من شما رو یا اگر پدر و مادر در حق من شما کردن، من شما رو از پا در میاره. بنابراین من و شما چون همه آسیب دیدیم و به خاطر این آسیبی که کم و بیش دیدیم همیشه زندگی بزرگسالی ما خراب میشه، همیشه بدون استثنا خراب میشه، 2 تا کار رو باید بکنیم. یکی باید کودکی رو به مرحله‌ای برسونیم که این زخم‌ها رو مرهم روش بذاریم، این شکستگی‌ها رو از بین ببریم، این خونریزی‌های روانی رو متوقف کنیم. و امروز می‌دونیم همه اینا ممکنه، برای اینکه هر چه که در گذشته اتفاق افتاده هیچ جا نیست جز در مغز من و شما در یه جای کوچکی، و امروز دانش این رو داریم که بتونیم اون رو درستش کنیم. و دوم عقل و خردگرایی است که بعداً مبنای زندگی من و شما باشه، رشنال مایند و تینکینگ. پس بنابراین تکلیف کار بسیار مشخصه. من و شما 2 چیز رو باید درست بکنیم، یکی کودکی رو و یکی حضور و وجود عقل رو که ضرورت داره که بعداً اون رو در خودمون به وجود بیاریم که بحث دیگری است. بنابراین شما نمیتونید درگیر یه زندگی خانوادگی خوب بشید اگر کودکی و مسائل کودکی رو حل نکرده باشید. یک حادثه کوچکی که بین شما و پدر و مادرتون اتفاق افتاده، یک اتفاقی که بین شما و خواهر و برادرتون اتفاق افتاده، تمام زندگی شما رو عوض میکنه. برادری خواهری رو در یه شرایطی توی تنگنای قرار میده و اذیتش میکنه. یک بار شما به عنوان یه دختر 5 ساله یا 7 ساله یک تصمیم ابدی میگیرید که مردا همه بدن، همه متجاوزن، همه تو رو بالاخره در یه تنگنای میگذارن و دمار از روزگارت رو در میارن. این رو به عنوان یه اصل، به عنوان یه حقیقت، به عنوان یه واقعیت ذهن شما به عنوان conclusion، یه نتیجه گیری قطعی نهایی تو ذهن میذاره. درست مثل اینکه شما یک بار با کبریت دستونو بسوزونن، بچه کوچولو میگه اوخه، یا دستمو اوخ میکنه، یا دیگه نزدیک کبریت نمیشه، اگه شما کبریت زدی میره عقب. یک بار. بنابراین برخی از اوقات یک حادثه کوچک که به نظر من شما اصلا مهم نیامده، من شما رو به هم ریخته، چه رسه به اینکه 10 و 100 و 1000 و 10000 تاش اتفاق افتاده. بنابراین من شما باید دردها، آسیبای کودکی رو پیدا کنیم و اونا رو حل کنیم، و الا میریم زندگی خودمون رو، همسرمون رو، بچه‌هامون رو خراب میکنیم. هیچ استثنایی نداره، هیچ شوخی نداره، هیچ میانبری نداره، هیچ شما آدم مختلف و متفاوتی نیستید. این قاعده قطعی است که وجود داره. پس بنابراین چاره‌ای نداریم به عنوان موضوع شماره 3 که مسائل و مشکلات کودکیمون رو حل کنیم. چهارم، پایان دادن و بستن به همه روابط گذشته است. ببینید، شما دو جور رابطه داشتید. یکی رابطه ای که با پدر داشتید، مادر داشتید، خواهر و برادر با هم داشتید، پدر و مادرتون با هم داشتن، و شما یه تصمیمی در خصوص روابط انسانی گرفتید. خب اینا به عنوان مسائل کودکی باید حل بشه. دوم، شما به هر حال بسیارتون حتی از سنین کم، حتی 6-7 سالگی، یه گرایش‌ها و تمایلات احساسی عاطفی نسبت به بچه‌های همجنستون مثل پسر با پسر یا دختر با دختر که تو اون سنا پیدا میشه و بعداً با جنس مخالف داشتید. ولی بعض از یه مدتی بسیاری از شما درگیر یه روابط احساسی عاطفی بودید، روابط جنسی بودید، ازدواج کردید و چیزی از این قبیل. شما میدونید که ما قرار این روابط رو در دنیای امروز درست مانند یه جسد مرده ببریم و خاک کنیم. یادتون باشه ما عزیزمون وقتی که میمیره میبریم خاکش میکنیم. ما نمیتونیم حوادث و اتفاقات گذشته، ازدواج قبلی، روابط قبلی، دوستی‌ها، عشق و عاشقی‌ها رو همینجوری به بهانه‌های بیمارگونه با خودمون برداریم و این بر اون بر ببریم. این روابط باید تموم بشه. این جسدها همه باید خاک بشن. این همون چیزیه من تو کلاس عشق و ازدواج به دوستان توصیه میکنم که مبادا عکس‌های گذشته رو نگه دارید، نمیدونم یادگار یا نگه دارید، پرت و پلا که این خاطرات منه، این گذشته منه، این نشانه گرفتاری بیماریه. خاطرات هست تو مغزت داری بسته. حالا برای خودت چرا این ور اون ور میبری؟ یه چیز دیگه هم که وجود داره اینه که تنها قرار نیست اینا رو خاک کنی و تنها قرار نیست راجبش حرف بزنی. مبادا دوستیتون رو بعد از رابطه احساسی و عاطفی یا جنسی یا ازدواج با کسی ادامه بدید. No friendship after relationship. هیچ کسی قرار نیست با اکسش از هر قبیل دوستیشو ادامه بده. بازی در نیاد. من فقط سالی یک دفعه تلفن میکنم تولدش رو تبریک بگم. بی خود میکنی. حالا اون لعنتی کی بود که متولد شد که حالا تولدش رو باید به کی تبریک میگی؟ به مادرش یا به پدرش که احتمالاً پدرش نیست؟ چرا؟ برای چی یه همچی کاری میخوایی بکنی؟ یا فقط خبر از هم میگیری؟ بی خود. علتش این است که حضور و وجود این آدم‌ها همیشه یه چاه برای افتادن شما تو اون گرفتاریاش. همیشه اگر به شما بگم صدها موردش رو داشتم به همین جهت که با این استحکام پاش ایستادم، نو فرندشیپ افتر ریلیشنشیپ، که چگونه یه زندگی که مخصوصا یه آدمی با یه کسی دوست بوده، سابقه داشته، به خاطر یه برگشت و بازگشت چگونه به هم ریخته و از هم پاشیده. به بیان دیگه، من و شما وقتی این پرونده ها بسته است. امروز صبح به دوستانی که تو کنفرانس سینگل پرنت بودم عرض کردم که ابداً اگر شما با یک کسی ازدواج کردید، ازش بچه دارید، شما با این آدم هم هرگز دوست نمیشید. هرگز دوستتون نخواهد بود. نه خونه شما میاد، نه خونهش میرید، نه رابطه ای دارید. با هم دوستانه رفتار میکنید به خاطر بچه ها. Friendly. But he's not or she's not your friend. Friendly. دوستانه، متمدنانه، به صورتی که آداب و ادب اجازه میده با هم برخورد میکنید. اما دلیل نداره که حتی به بهانه بچه ها ما دوست همین، با هم میریم و میایم، بعض وقت شبا میاد اینجا، برخی از وقت میخوابه و حالا تو اون اتاق میخوابه، بعد یه دفعه سر از رخت خواب من در میاره. برای کاری نمی کنیم، خب همون کارهای قبلی که نکردیم حالا به جبران اونا داریم. نه، مهم نیست که چی کار میکنیم، مهم نیست که چی کار میکنیم. این پرونده ها باید بسته بشه. بنابراین یه باید زندگی اینه که پرونده گذشته بسته است. شما در حقیقت مثل آدمی هستید که لباس از تنتون در میارید، میرید دوش میگیرید، ببخشید، و لباس دیگه تنتون میکنید. شما نمیاد یه لباس تنتون بکنید، یه لباس دیگه هم روش بکنید، یه لباس دیگه هم روش بکنید، نمیکنید. این داستان دقیقاً همینه. چرسه به این که اگر جزء وجودتونه که قراره بیرون بیاندازید و برید دنبال کارتون. بنابراین خاک کردن گذشته است و قطع رابطه با گذشته. و لطفاً هم مثال نزنید که مثلا اون خدا بیامرز یا اون یا این چنین و چنان بود. ول کنید. و بعدم یکی از حرفایی که بسیار بسیار خطرناکه که تو هم داری مثل اون میشی یا اون هم همین جوری بود، اون موقع است که کار خیلی خراب، خیلی خراب. بنابراین باید زندگی شما بستن همه پرونده های گذشته است تمام. شما با گذشتتون مرتبطید، امیدوارم نباشید، تو ذهنتونه، بی خوده، ولی قرار نیست تو زندگیتون باشه. بنابراین تکلیفش مشخص. شماره 5، ما متاسفانه مانند بسیاری از مردم دنیا به دلیل برخورد غلطی که همیشه با ما شده و میشه، متاسفانه معتقدیم که انسان کالا و شیه. و همینجاست که حتی در خانواده‌های ما اگر مثلا شما میرفتید خواستگاری دختر دوم، گفتن نه ما دختر دومو که نمیدیم، فعلا دختر اول تو ویترینه و این برای فروش، این بره، بعد از اینکه این رفت گناه داره، بعد دختر دوم. بعد چی شما گفتید بابا جان من اولی رو نمیخوام، من دومی رو میخوام. نه، اولی رو شما بگیرید، خیلی هم بهتره. هر کی امتحان کرده تعریف کرد. بنابراین تکلیف کار مشخصه. یعنی شما خیلی راحت و آسوده میتونید با آدمای روبرو بشید که فرضشون بر اینه که انسان شیه. We are commodity, we are goods. به همین جاست که پدر مادرامون هم از کودکی حرف میزنن. این یه ذره کوتاست. این یه ذره هوشش کمه. این یه مقدار سفیده. این یه مقدار سیاه. حتی برخی از اوقات به دخترشون حرفش نست که دخترم قربونت برم تو درس بخون، خواهرت خب خوشگل اون میره ولی تو بهتره درس بخون. یعنی اقلا یه چیزی داشته باشیم ما روی تو بذاریم ردت کنیم بره. به همجرس بود ما در ایران، البته حرف بد غلطی بود، استادای جمله داشتن میگفتن دخترها دو نوعن، یا خوشگلن یا دانشجو. برای اینکه خوشگل بودن معمولا میگه به دانشگاه نمیرسیدن، قبلا تو زایشگاه بوده. ولی اگر نه که اونجاست. بنابراین یادتون باشه ما شی نیستیم. بنابراین ناراحت نشید یه چروک پیدا شده، چون میدید دتون میرید یه چروک آگاد تموم شد چیشی تموم شد، یا مثلا یه موی سفید یا یه چیز دیگه، یا مثلا میرفه سنتون میره 30 یا 40، خب رفت گرفت. یعنی این از اون گرفتاری های عجیب و غریبه. شما روزی به خودتون با این مسائل و موضوع یا این نگاه برخورد میکنید که شیء و کالایید. کالایید یه کالایی مثلا شکسته، یه کالایی مصرف شده. این همون چیزیست که برخی از وقت تو فرهنگی مثل ما، شما ازدواج کردید جدا شدید، خب دیگه خب جدا شده خب دیگه، یعنی این فعلا نصفش رفته، تازه خبر ندارید که اصلا این نصف نداشته. ولی نگاهی که تو این زمینه وجود داره متأسفانه بسیار ویرانگره. بنابراین از این ایده در بیاد که شما شیئید و اگر خودتون رو شیء و کالا نمیدید به دیگری هم به عنوان شیء و کالا نگاه نکنید. من میگم که شما اینو تو مادرها برخی از وقت میبینید، من خودم تو ارتباط با بچه‌هام میبینم. یعنی برخی از اوقات پسر من میاد کنار من، مثلا صبح اومده خسته است، از بازی اومده بوی عرق میده، ولی من فرقی نمیکنم. حتی برخی از اوقات به سابقه گذشته میرم دماغم میذارم دم دهن مثلا پسر کوچیکم، برای که همیشه یه بوی داشت، یا سرش هنوز بهش میگم تو ببعی منی، مدتی میشتم تو رخت خواب، حتی اون خوابه بالای سرش دماغم دم سرشه، برای که یاد اون ایامه. حالا سنش هم خیلی بزرگ شده، بعضی وقتا خودش میاد تو بغل من همین کارو میکنه، ولی مسئله اصلی و اساسی این است که برای شما چه فرقی میکنه. اگر شما خودتون رو انسان میدونید و شخص، نه شی و کالا و کامادیتی. بسیار از ما اینجوری نیستیم، به مسئله به عنوان کالا نگاه میکنیم. این همون چیزی است که متأسفانه برخی از ما چون به انسان به صورت کالا نگاه میکنیم، اون احمق ابله بیشعوری که 6 تا بچه داره، 3 تاشم ریتارد ده، حالا میره 8 تا بچه دیگه میاره، در حالی که نه شوهر داره نه کار. چرا؟ برای که مسئله کالاست و هرگز فکر نمیکنه که من دارم یه انسانی رو به این دنیا میارم که من برای خودم میتونم تصمیم بگیرم، اما من برای هیچ کس دیگه نمیتونم تصمیم بگیرم. که من یه موجودی رو بیام به این دنیا که چیکار دارم میکنم. به همین جد است که من همه جا با مسئله اینکه شما میخواهید بچه بیارید یا حتی هر آدمی به هر شکل و فرمی موافقم، مشروط بر اینکه شما من نشون بدید کاری نمیکنید که اون بچه بعداً با مسئله و مشکل روبرو بشه. بنابراین نگاهتون رو از خودتون به عنوان شیء و کالا و او به عنوان شیء و کالا بردارید. به همین جد است که برخی از اوقات شما پیام هایی که میدید یا پیامی که او میگیره چیه؟ مثلا چاق شدی یا لاغر شدی. مثل اینکه مثلا حالا با چاق شدن یا لاغر شدن دیگه این کالا به هم ریخت. تعجبم نکنید، غالب اوقات خود شما ممکن است چاق و لاغر شدنش خوشحال باشید، اما چون مد نیست اونجا مسئله است. یعنی عزیزم، من تو رو یه ذره با یه لایه گوشت و دنبه و چربی و اینا دوست دارم، اما چیکار کنم این مجله های یه مقدار فمینیستی که یه مقدار قیافه‌ای سگ پسندانه استخونی راه انداختن میگه زیبایی اینه، بنابراین برو لاغر شو به خاطر دیگران. خود من تو پل مپل دوست دارم، اما گور پدر من مجله رو مواظب باش، یعنی اونه که مهمه. و به همین دست که شما میدید یه عده یه کوششی برای چاق شدن و لاغر شدن دارن، اصلا بیمارگونه که حالا فعلا جنبش لاغریست، به طوری که مقدار استخون دارن حرکت میکنن و میشه عرض کردم سگا دنبال اینا میرن، برای که سگا فکر شدن که این اگر این اسکلت ریخت خب یه گوشت استخون حسابی میتونن بخورن. ما البته قیافمون دنبه هست، ما گربه پسندانیم، قیافای ما گربه ها دنبال ما را میفتن، چربا چیلی همچین میتونن یه آب گوشت حسابی از توش در بیارن، ولی برخی از شما نیست. حالا اینا وقتی است که شما تمام مدت نگاهتون به صورت کالاس به خودتون. با سنتون مسئله دارید، همون چیزیست که امیدوارم کسی بر نخوره، چون دخترها تمام مدت زیر این فشار بودن که تو رو بالاخره باید بیان بپذیرن، انتخاب کنن، دوباره بری تو ویترین بشینی و منتظر بشی. همینجاست که خانم‌ها اینقدر راجع به سنشون حساسن. بنابراین شما بسیاری از خانم‌ها رو می‌بینید که همیشه 3 4 5 سال با سنشون مسئله دارن. یعنی وقتی 30 سالشون میگن 27، وقتی 40 سالشون میگن 36. خب قربونت برم، تو اگر وقتی 30 سالت میگی 27، خب قرار وقتی 27 باشی خوشحال باشی، چرا موقع میگی 24؟ چه دلونتی؟ آخه یه جا اقلا بگو ما اینجا راضیم، آقا ما با 27 راضیم، همجا میمونیم، الان 7 سال 27 موندیم، قبوله. ولی اینکه عوض میشی چی؟ درست مثل بچه کوچولی بود 6-7 ساله به مادرش گفت که مادر چند ساله تو؟ گفتم از یه زن نمیپرسه چند ساله. گفت وزن چی؟ گفت خفشو. گفت قد چی؟ گفت میذارم تو سرت. بچه غمگین رفت مرسه، دوستش گفتن خره برو گواهی نامش رو نگاه کن همش توش. اینم یواشکی اومد گواهی نامه مادرش براش من زد بکنم، گفت مامی میدونم چند سالته، 40 سالته، به من میگه 35، قدرت هم میدونم چیه، 5 به من میگه 55، وزنت هم 180 میگه 120، ولی حالا میدونم بابام تو رو چرا طلاق داد، تو سکس اف گرفتی، یعنی اونجا کارت خرابه. البته اگر مال باباش هم میدید اونم مینیموم و میدیوم بود، یعنی فامیل بیچاره و بدبختی بودن دو طرفه. FOM. حالا شما نگاه کنید، آیا واقعا مسئله شما مسئله سنتونه که صبح تا غروب همجوری به سنتون ور میرید و حتی ناراحت میشید مادرتون میگه 38؟ 38 کی گفته من 38 سالمه؟ شما چون که خواهرت که 36 تو دو سال از اون بزرگ. نه خواهرم 36، اون 34ه. خواهر خودش میگه 36، خواهرم غلط میکنه که میگه. حالا شما با مادرتون در افتادید سر سن، بعد آخه مادر بیچارتون چی کار کنه؟ اگر قرار باشه سن تو این باشه، این دو سال قبل از اینکه ازدواج کنه تو رو حامله بوده، خب آخه اون وقت بدنامیش بیشتره. بنابراین ولش کنید، در بیاید از این ماجرا که همسر شما برای شما شیء و کالاست، نیست. بنابراین وقتی خاطر او را آسوده کنین هم راحت میشه، ولی اگر او دائما یه احساسی داشته باشه که شیء و کالا هست، تمام مدت باید مواظب باشه آقا کالای ما هنوز تو بازار خریدار داره یا نه. و این همون چیزیه که بسیاری از آقایون کمتر ولی خانما بیشتر تو هر مهمونی که میرن میخوان اول مطمئن بشن هنوز خریدار دارن یا نه. یعنی یه جوری راه میرن و توجه میکنن تا مطمئن بشن چند نفر بهشون توجه میکنن، بعد خاطرش ناصر میشه خب الحمدلله هنوز تو بازار ما تو بورسیم و مشتری داریم. یعنی اونا نگاه فقط کالاییه. ولی چه ضرورت داشت؟ دنبال کی میگرد؟ هیچ کس. بنجاست که اگر این خانمی که اینقدر چراغ میده برپا کن میده که همجور چیز که شما برید نزدیکش بگید سلام عرض کنم، میگه ببخشید مزاحم نشید، من از اوناش نیستم. از کداماش؟ خب نیستی دیگه، برای که ما یه چیزی فکر کردیم، ولی از اوناش شما نیستی. بنابراین مواظب باشید اون نگاه خطرناکه. به بچه هم همینطور، به بچه هم همینطور، برای که متاسفانه به مجردی که بچه ها رو از آنچه که هستن به عنوان یه انسان درشون رو بردید که پسر شما، دختر شماست، عزیز شماست، عشق شماست، هستی شماست و تبدیل شد به اینکه کوتاهی، بلندی، باهوشی، کمهوشی، ا گرفتی، بی گرفتی، بچه از این مدتی متوجه میشه که من کالا. و وقتی به اینجا رسید کارش تمومه، برای که اون وقت حالا به عنوان کالا چه کار میتونه بکنه. شماره بعدش که شماره 6 خواهد بود، مسئله این است که انسان و همسر شما برای شما باید هدف باشه، نه وسیله. متاسفانه ما در دنیای زندگی میکنیم که بسیاری از ما وقتی به این دنیا میایم متوجه میشیم که ما وسیله بودیم، یعنی یه بهانه بودیم. من و مادرم آورده برای که خالم یا عمم توصیه کرده، به خاطر منه که مادرم با پدرم مونده، بابای ما به خاطر منه که در دائما جون میکنه. بنابراین من کم کم متوجه میشم I'm a mean, I'm a vehicle, I'm not a goal. من هدف نیستم تو زندگی، من وسیلم. بنابراین خیلی راحت و آسودم و تبدیل میشم که خب حالا که من وسیله هستم، پس بیام به کی سواری بدم یا به تدریج از کی سواری بگیرم. بنابراین شما برخی از اوقات مثلا تو ازدواج را میفتید، من دنبال یک کسی میگردم که این کارا رو برای من بکن. یعنی چی؟ یعنی من دنبال یک خر سواری میگردم. به همجاست که اخیراً شما میگید من میرم ایران و اونجا کسانی که میخوان بیان امریکا و دنبال ویزا هستن رو میارم، یعنی من میشم ویزا، کسی با من کاری نداره، من تبدیل میشم به هواپیمای پرواز که اون از اونجا بیارم اینجا، اون آدم میخواد بیاد امریکا، پس من وسیلش، من وسیلش. یا میاد اینجا یه ذره بیشتر، رو خط رادیو صدها بار شنیدم، نمیخوام به اون سمت برم به دلایلی، ولی من آمدم حالا در سن، ببخشید نه اینکه اشکال داره، من تا سن 99 سالگی هم معتقدم آدم باید بره مدرسه و درس بخونه، حالا در سن 40 سالگی اومدم تحصیلاتمو آغاز کنم. تحصیلات شما 45 سال از 18 تا 45 27 سال درس نخونید، حالا که شوهر کردید آمدید در اینجا میخواد تحصیلاتتون رو شروع کنید. پس شما دنبال کی میگشتید؟ دنبال یه پدر تازه‌ای که خرجتون رو بده، شبم باهاتون بخوابه، شما مثل مدرسه، شما دنبال وسیله بودید. و تعجب هم نکنید از اینا، از 10 تاش حتما 9 تاش بعد از اینکه درس و مدرسه و ویزاشون درست شد میرن دنبال کارشون. علتش این نیست که توطئه کردن، علتش این است که از آدما به عنوان وسیله، به عنوان اتومبیل استفاده میکنه. این نگاه وحشتناکه که من زن بگیرم یا شوهر کنم به خاطر بچه. من که نمیخواستم ازدواج کنم، من چون بچه دوست داشتم رفتم ازدواج کردم. یعنی بنده دنبال اگز دونر یا اسپرم دونر میگشتم.